بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در رابطه با انتقال از دنیا به آخرت سه موضوع محوری در آیات قرآن کریم و روایات مطرح. یک مسئله ای که مطرحه اینه که در اون لحظات انتقال خداوند متعال به انسان یک تیزبینی بسیار شدیدی عنایت میکنه که از این تیزبینی در قرآن تعبیر به کلمه حدید شده. حدید به معنای اون انسانیه که در دیدش و در نگاهش به شدت تیزبینه و یه عنصری رو، یه موضوعی رو، یه جریانی رو که نگاه میکنه چیزی از اون جریان یا از اون عنصر از نگاهش پنهان نمیمانه. آیه شریفه‌ای که این موضوع رو مطرح کرده این آیه است: فکشفنا عنک غطاءک. اون پرده‌ای که بین تو و بین حقایق بود ما برطرف می‌کنیم. کشفنا این نایی که به لغت چسبیده، بنا به ادبیات عرب ضمیر جمع مذکره و از نظر ترکیب آیه فاعل فعل کشف، یعنی کار برطرف کردن این حجاب و این پرده از مقابل دید، حالا یا دید دل یا دید سر، فقط و فقط با وجود مبارک حضرت حق. کشفنا عنک غطاءک، آیه خطاب به انسان، نه به یه فرد. ای انسان، در اون لحظاتی که دیگه دارن آمادت میکنن برای ورود به عالم بعد، ما پرده رو از مقابل نگاه تو و دید تو برطرف میکنیم. چون ما اینجا الان در بین پوشش‌های بسیار زیادی قرار داریم، خیلی از حقایق و الان چشم ما نمیبینه. اگر میدید زندگی برای ما بسیار تلخ میشد. اگر قدرت دید ما در حد خیلی بالا بود، خب ما جریانات برزخ مردم رو میدیدیم. بسیاری از مردم رو طبق آیه قرآن در عالم برزخ در عذابهای گوناگون مشاهده میکردیم. به کل زندگی برای ما تلخ میشد. بعد دیدن زندگی خوب مؤمنان در برزخ باعث نمی شد که تلخی برای ما نیاد. گوش ما هم الان در حجابه، و الا اگر اون حجاب خدا برداره، هزاران نوع صدا که همین الان کنار گوش ماست به شدت ما رو آزرده می کرد. گوش ما رو به گونه ای قرار داده که امواج صوتی در حدی به گوش ما می رسه. اگه امواج بره بالاتر به گوش ما نمی رسه، اگه بره پایین تر بازم به گوش ما نمی رسه. در هر 24 ساعت این انفجارات عظیمی که در ستارگان ایجاد میشه، یه مرتبه یه ستاره منفجر میشه تبدیل به چند میلیون قطعه ریز میشه، یا این سنگهای عظیمی که از عالم بالا رها میشه روزی چند میلیون به طرف کره زمین میاد و خداوند اجازه نمیده بیفته رو زمین، چون فضا و جوی که دور کره زمین به گونه ایه که وقتی این سنگها به اول هوا در عالم بالا بر میخوره، در جا تبدیل به یه گلوله آتشین میشه و خاکستر میشه و همونجا به باد میره. خب صدای این انفجارها اگر بنا بود به گوش ما برسه، یا صدای هزاران امواج رادیویی و تلویزیونی که الان در فضا موجوده بغل گوش ماست ولی ما نمیشنویم، خیلی زندگی رو تلخ میکرد. اما اون لحظه ای که افراد میخوان از دنیا برن، یه مهمی میخوان برن، یه لحظه پرده میره کنار، فبصر و کلیوم الحدید، دید تو در اون لحظه بسیار چیز میشه که در همون چند لحظه‌ای که هنوز ای انسان از دنیا نرفتی خیلی چیزا رو میبینی. حالا به قول روایات و آیات شریفه قرآن، انسان در جا دو چیز رو میبینه. امیرالمؤمنین میفرماید کل اعمال گذشتش رو یک جا میبینه، یعنی 70، 80، 50، 60 سال عمل کردش در برابرش حاضر میشه. حالا کیفیت حضور عمل رو برای ما نگفتن که امیرالمؤمنین میفرماید عمل برای آدمی که داره منتقل میشه پیام داره. پیامش هم اینه که تو داری به عالم بعد منتقل میشی، نه زن و بچت باهات میان و نه ثروتت، اما من تا روز قیامت که روز حسابه با تو هستم. خب این یه نگاهی به گذشته. فبصر و کلیوم الحدید. البته امیرالمومنین می فرماید اون وقتی که در رخت خواب مرگ به زحمت حرکت میکنه، مخصوصا قرآن میگه والتفت ساق و به ساق، این پاهاشو به هم میسابه و قرآن مجید میفرماید این سابیدن پا که البته برای آدمی که به هوش انجام میگیره علتش اینه، زنده انه الفراق، دیگه یقین پیدا میکنه که با همه چی دنیا دارن جداش میکنن. این ساییدن دو ساق پا برای اینه که میخواد باشه فرار کنه که در چنگال مرگ نیفته، اما توان بلند شدن نداره. خب این یه نگاهه به گذشته، یه نگاه هم به آینده خودشه که روایاتمون میگه جای خودش رو در بهشت میبینه یا جای خودش رو در جهنم میبینه. اگر از اونایی که جای خودش رو در بهشت که نتیجه اعمالش ببینه، با یک دل بسیار شاد و خوشحال از دنیا میره. حالا آیشم براتون بخونم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که در دنیا با خدا پیوند داشتن و بر این پیوند استقامت ورزیدن، نذاشتن قیچی ماهواره و قیچی سفسطه و قیچی وسوسه و قیچی مال حرام و قیچی کار حرام این پیوند رو ببره، چون همه اونا قیچی برندن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا علیهم الملائکه، در همون لحظات آخر نزول ملائکه رو میبینه. این متن قرآنه و قرآن حقه، و بعد از حقم فقط گمراهیه. ملائکه رو میبینه، ملائکه باهاش شروع میکنن به صحبت کردن. الله تخافو، از این مردن، از این انتقال ابدا نترس، چون برای شما جای ترسی وجود نداره. ولا تحزنو، قصه هم نخورین، چون هیچی رو از دست نمیدین. و ابشرو بالجنت التی کنتم توعدون، ما اومدیم به شما مژده بدیم. این بهشتی که وقتی در دنیا بودین قرآن بهتون وعده میداد، حالا زمان وفای به اون وعده برای شما رسیده. الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التی کنتم توعدون. این یه محور که در هنگام خروج از دنیا، چند لحظه قبل از این که روح با بدن جدا بشه، هم تمام گذشته رو میبینه و هم تمام آینده رو میبینه. خوبان وقتی گذشته خودشونو میبینن خیلی خوشحال میشن، وقتی جای خودشونو میبینن در آینده خیلی خوشحالتر میشن. بدان طبق صریح قرآن گذشته خودشونو که میبینن به شدت دست و پا میزنن، میگن خدایا ما رو برگردون که ما اعمالمون رو، اخلاقمون رو، رفتارمون رو، کردارمون رو مطابق خواسته تو اثر بگیریم. ما عمری که برمون گذشت بنده شیطان بودیم، حالا داریم میفهمیم چه خسارت سنگینی کردیم. که جواب این درخواست رو نمیدن و قرآن مجید میفرماید این درخواست دیگه یه درخواست بی‌ارزشیه، یه درخواست به درد نخوریه. و اما آیندهش رو میبینه با اون عذابهای گوناگون خدا، هوش از سرش میپره و به قول قرآن مجید در سکرات قرار میگیره. سکر یعنی مستی، یعنی بیهوشی، یعنی حالتی که عقل از سر آدم پریده. اون عذاب سنگین رو که آدم میبینه خب عقل از سرش میپره. اوائل سوره مبارکه حج، ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم در کنار خدا خودتونو بپایین، اعمالتون درست باشه، اجتناب از محرمات داشته باشید، پیرو پیغمبر و قرآن و ائمه طاهرین باشین. چرا این سفارشو بهتون میکنم؟ اتقوا ربکم برای این که ان زلزلت از ساعت شیعون عظیم، ان علت یعنی زیرا، یعنی به خاطر این که، یعنی برای این که شما رو سفارش میکنم مطیع خدا باشین، اجتناب از گناهان داشته باشین چرا سفارش میکنم؟ ان زیرا زلزلت از ساعه شیعون عظیم، اون زلزلهی که مربوط به لحظه قیامت که تمام عالم رو به هم میریزه عظیمه. یوم تزهلو کل مرضعت اما ارضعت، انقدر خوفناک و عظیمه که چه ماده انسانها زنان و چه ماده حیوانات که بچهشون در آغوششونه، بچه ها دارن شیر میخورن، مادرها از بچه و شیر خوردنش به کل غافل میشن، مثل انگار بچه تو بغلشون نیست و انگار بچه سینه مادر رو فشار نمیده. تزهلو زهول یعنی به کل بیخبر میشن. مادری که کانون محبته بچه رو از یاد میبره. و تزهو کلو ذات حمل حملها، و هر ماده‌ای که حامل است بی استثنا تمام حامله ها از وحشت سقط جنین میکنن، یه نفرم نمیمونه که جنین در رحمش قرار داشته باشه. بعد به پیغمبر میگه دنباله آیه و تر الناس سکارا، تمام مردم آورده شده در محشر رو مست میبینی، یعنی میبینیشون به نظرت میاد عقلشون پریده، اینا هیچی حالیشون نیه، هیچی نمیفهمن. اما یا رسول الله و ما هم به سکارا، اینا مست نیستن. علت این که به حالت مستان میبینیشون علتش، و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید، اینا دارن جهنمو میبینن، از وحشت جهنم انگار عقل از سرشون پریده، تلو تلو میخورن، فکر میکنیم مستن. خب در حال احتضار وقتی آینده خودش رو آدم بد میبینه، قرآن مجید میگه در سکرات قرار میگیره، یعنی در یه حالتی که دیگه هیچی انگار حالیش نی، هیچی نمیفهمه، مثل آدم مست. خب این یه محور که در قرآن مجید و روایات مطرح، اما محور دوم، محورم خیلی مطلب جالبیه. این محور دوم در فرمایشات وجود مبارک امام صادق علیه السلامه. امام صادق می‌فرماید کل مردم دو جور می‌میرند. این خیلی مطلب جالبیه، چون ائمه ما خب همه حقایق رو خدا بهشون ارائه داد، اگه ارائه نداده بود که دیگه امام نبودن، اونا مثل ما بودن. اون چه که ائمه ما می‌دونستن مردم نمی‌دونستن. خداوند علم خودش رو به حقایق در حد لازم انتقال به انبیا و ائمه داده که اونا جریاناتی که اتفاق میفته و مردم خبر ندارن برای مردم بگن که برای خوبا تشویق باشه، برای بدام اخطار و هشدار دهندگی باشه. امام صادق می‌فرماید گروهی از دنیا میرن راح با هی حتی راح، وقتی میمیرن بعد مردن تازه برای اولین بار مزه راحتی و آرامش و امنیت رو میچشن. همه مزیقه ها، تنگی ها، رنج ها، قصه ها، اندوه ها، مشکلات، خورد شدن اعصاب، هیجانات راحت میشن. راحت اینقدر راحت میشن که میگن عجب، ما اصلا به فکرمون نمی اومد مرگ عامل راحت و امنیت باشه. یه روایت هم پیغمبر اکرم دارن که این حرف امام صادق رو این روایت توضیح میده. خیلی این روایت پیغمبر هم مهمه. الموتو راحت المؤمن، همین کلمه مؤمنش دیگه برای ما بسته. همه راحت نیستن تو مردن، راحتی مال مردم مؤمنه. حالا این مردم مؤمنم شما رو قصدار نکنه که خیال بکنید این مرگی که خودش راحت مؤمنه، نه این که راحت میشه با الموتو راحت المؤمن، خود این مرگ راحت و سلامت و امنیت مؤمنه. منظور از این مؤمنی که پیغمبر میفرماید سلمان و ابوذر و مقداد و شهدا نیستن. مؤمنین خب رده های مختلفی دارن، یه عده‌شون در حد سلمان و ابوذر و مقدادن، یه عده‌ای در حد شهدان، یه عده‌ای هم نه تو صفای بعدین. واقعا مؤمنن، واقعا خدا رو باور دارن، قیامت رو باور دارن، واجباتشون رو عمل کردن، از گناهان کبیره پرهیز داشتن، اصرار بر صغیره هم نداشتن. اما امیرالمومنین می‌فرماید گاهی کما یه لغزشی پیدا کردن، اون لغزش رو خدا قبل از مرگشون می‌آمرزه که دیگه به اون راحتیشون تلنگر نخوره، اون راحتیشون زخم نخوره. الموت راحت المؤمن. یه روایت دیگه هم داره پیغمبر که فرماید سکته در جا مردن برای مؤمن یه نوع راحته. حالا اونایی که یه مقدار مریض میشن، مریضیشون هم طول میکشه، یه دردای مختلفی دوچار میشن، کمردردی، پادردی، یه طرف بدن سکتهی، امیرالمومنین میفرماد اینا هم اگر مؤمنن اصلاً نگران این بیماری و مریضی و دردا نباشن. برای این که مؤمن وقتی مبتلا میشه و در گذشته گناهانی داشته قبل از این که به عالم بعد بره، فَإِنَّ الْمَرَضَ يَحُدُّ السَّيِّئَاتِ كَمَا تَحُدُّ الشَّجَرَ الْوَرَقَ. این در نهج البلاغه است. مؤمن اگه سکته نکنه و بمونه، یه طرف بدن لمس بشه، سرطان بگیره، دردای مختلف بگیره، اپا دراد، امیرالمومنین میفرماید چطور پاییز درخت تمام برگشو میریزه، خدا به خاطر این ابتلا تمام گناهان مؤمنو میریزه میریزه میریزه، بیماری رو تا جایی میکشه خدا که تو پرونده غیر پاکی هیچ نمونه. اون وقت به ملک الموت میگه برو رفیل منو ورده بیا پاک. قسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. آخه ما میخوایم بریم به پیشگاه وجود مقدسی که همش پاکیه، همش درستیه، همش صدقه، همش کرمه، همش آگاهیه. نباید بوی بد بدیم. لذا خدا بیماری رو مسلط به مؤمن میکنه، در مقابل تسلط بیماری هی گناهانشو میریزه میریزه میریزه. اون لحظه ای که پاک شد سر و کله ملک الموت هم پیدا میشه. این میارزه دیگه نمیارزه. حالا این مریضیم، دردی، پادردی، نصف بدنی، اصلا نفس شکایت آلود نکشیم پیش خدا. خدا داره محبت میکنه، با این بیماری ما رو هموم برده. هموم خدا این، هموم خدا این. این یک. دو، مؤمن بیمار هیچی نباید بهش بگه ناله نکن. خب آدم درد داره میکشه، ناله میکنه، یا الله میگه، یا رب میگه، بچهش رو صدا میکنه، آخ میگه، واخ میگه، نمیدونم، درد داره میکشه. پروردگار عالم به فرشتگان نویسنده پرونده کرام کاتبین خطاب میکنه. پیش بنده مؤمن من که هستید دارید اعمالشو مینویسین، تمام ناله هایی که به خاطر درد داره میکشه تسبیح بنویسید باش، یا آخ، یه سبحان الله، یه آه، یه سبحان الله. ممکنه آدم 4-5 سال تو بستر باشه هی آه بکشه، مثلا 7-8 میلیون آه، قیامت میبینه اینقدر تسبیح نگفته تو عمرش. میپرسه این پرونده مال منه؟ میگن بله مال توه. یه والا ما عادت نداشتیم تسبیح بگیم، 7-8 میلیون تسبیح اینا چیه تو پرونده ما؟ کس دیگه برای ما گفته هدیه کرده؟ میگن نه، اینا همون ناله هاییه که تو بیماری میکشیدی، آهی بوده که تو دردا میکشیدی. اینا مال مؤمنه با. ولی این عوضی ها که می افتن تو بستر و ناله می کنن، اونا هیچی گیرشون نمیاد. لذا وقتی هم تو بستر می افتن همش حرف بی ربط می زنن و شکایت از خدا می کنن و گله می کنن و داد می کشن و فریاد بی خودی می زنن. اونا چیزی گیرشون نمیاد. این حرفات طبق آیات قرآن و روایات فقط مال مردم مؤمنه. واقعا این ایمان چقدر ارزش داره؟ یه مقدار پیوند با پروردگار واقعا برای آدم چیکار میکنه؟ خب اینه که تو روایاتمونم اومده پیغمبر اکرم هم داره، یه کسی به پیغمبر گفت اجازه میدین من خدا درخواست مرگ بکنم، بگم خدای مرگ منو برسون؟ فرمود نه نه، مرگ برای چی میخوای؟ بمون، خودتو برای عالم آخرت آماده کن. تو نمیدونی اونجا چه خبره. با آمادگی از دنیا برو. یکی مؤمن نه وقتی سالمه طلب مرگ میکنه، نه وقتی که بیمار سخت میشه که خدا داره با این بیماری هموم میبرتش پاکش بکنه. در هیچ کدام از این دو مورد طلب مرگ نمیکنه. خب یه روایتی هم رسول خدا دارن بدونید، خیلی خوبه. خیلی پیغمبر اکرم یک کسی رو دیدن، خیلی روایت مهمیه که این به پروردگار تو قنوت نمازش گفته بود خدایا ما جوونیامون یا بعد جوونیمون یه سلسله گناهانی، معصیتهایی، کارهای بدی، کارهای زشتی داشتیم، من از تو تقاضا میکنم به خاطر این گناهانم هر جریمهی میخوای منو بهش گرفتار بکنی در قیامت اینو جلو بنداز، بنداز تو دنیا، هر چوبی میخوای اون ور به ما بزنی این ور به ما بزن، ما خودمونو آماده کردیم. حالا میخوای با ورشکستگی مالی، با حادثه، با بلا، با مریضی، با سکته یه جوری ما رو پاکمون کن. خیلی پیغمبر ناراحت شدن، فرمودن کی به تو گفته اینجوری دعا بکنی؟ بسیار دعای بدی کردی. این دعا دعا نیستش که. حالا من میگم پیغمبر نفرمودن این دعا دعای جاهلانه است، چرا رو نفهمی دعا کرد؟ گناه داری؟ خیلی خوب، هر وقت میخوای دعا کنی اینجوری دعا کن، با این دعا خدا مشکلتو حل میکنه، راه نماییت میکنه، نورانیت به قلبت میده که گذشته تو جبران کنی. چرا به خدا گفتی جریمم کن؟ چرا راه دیگه‌ای برای جبران وجود داره؟ که جبران که فقط به جریمه نی، به عذاب نی، به تازیانه نی. این مرتبه ای میخوای دعا کنی این دعا رو محور قرار بده: ربنا آتنا فی دنیا حسنتم و فی الاخرت حسنه. یه حسنه دنیا اینه که توفیق توبه پیدا بکنی، خدا تو رو ببخشه. چرا گفتی چوبت بزنه؟ دیگه این دعاها نکن. برای مؤمن خداوند متعال چه گشایش‌هایی قرار دادن و به قول خارجی‌ها چه پوهنایی پروردگار عالم به مردم مؤمن داده و چه امتیازات زیبایی به مردم مؤمن داده. یه وقت یه روایتی رو من دیدم، خیلی روایت عالی بود، بعد در یه شهری در شب منبر می رفتم، یکی از علما هر شب می اومد پا منبر من، عالم برجسته یه در اون شهر. دیدم که یه شب یه ورقه به من داد، گفت من اینو برای تو نوشتم، خیلی مطلب مهمه، گنجه. گذاشتم تو جیبم، اومدم خونه، دیدم همون روایتیه که من خودم هم میدونستم. البته بعدن بهش نگفتم من بلد بودم روایتو، خیلی هم ازش تشکر کردم، زحمت کشیده بود، رفته بود با یه خط خیلی خوبی نوشته بود. یه مؤمن گناهکاری زمان حضرت داوود مرد، حالا یه چهار تا گناه علنی هم داشتم، مخالف با خدا و منکر خدا نبوده. پیغمبر اینجور آدم ها رو اسمشون گذاشته مؤمن ضعیف، مثل ماها، ما هم ضعیفیم، خیلی در مقابل گناه مقاومت نمی کنیم، می تونیم مقاومت بکنیم اما بعضی همون نمی کنیم مقاومت. این خانوادش اومدن پیش حضرت داوود پدر سلیمان، گفتن آقا این نماز این مرده ما رو بخون. گفت من به مردتون نماز نمیخونم، بریم پیکارتون. بعد که دفنش کردن، دب رو که بستن، 40-50 نفر از این تشییع کنندگان، آدمای خوب، همه دستا رو به جانب پروردگار برداشتن، گفتن خدایا ما شهادت میدیم که این بنده تو آدم مؤمنی بوده، منکر نبوده، مخالف نبوده، تو رو قبول داشته. باش درگیر نشو، ضعیفه، بیچاره است، ناتوانه، طاقت عذاب تو رو نداره، ببخشش. خب مطلب تموم شد و تشییع کنندگان برگشت. خطاب رسید داوود، چرا نرفتی نمازش رو بخونی؟ میرفتی، طور نمیشون، حالا این بنابشه بنده ای رو من نیامرزم، به نماز شما پیغمبرانم نمیامرزم، اگه لیاقت نداشته باشه نمازم شما بخونین فایده نداره. اما تو میرفتی نمازو میخون. حالا هم داوود 40 نفر آدم خوب شهادت دادن پیش من که این مؤمن بوده، من شهادت همه رو قبول کردم، پاشو برو سر قبرش بهش نماز بخون، که یه چیزی هم از نماز تو گیرش بیاد. این امتیازیه که خداوند متعال به ماها داده، دوست داره ما رو، ما هم دوستش داریم، طرفینیه. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اینم یه محور. راه مؤمن مرگش این راحتشه. و محور سوم در روایات این محور اراح، اراح یه الف اضافه تر از لغت اول داره، که امام صادق میفرماد یه عده‌ای هم میمیرن مردم از شرشون راحت میشن، اما خودشون در سخت‌ترین گرفتاری میفتن. خب این دو تا لغت رو یادتون میمونه دیگه، راه اراح، مادهش هم کلمه راحته. یه عده‌ای میمیرن مرگشون براشون راحت و امنیته، یه عده‌ای میمیرن همه مردم خوشحال میشن الحمدلله که مرد، شرش کنده شد. قشنگ حرف امام صادق و تو مرگ صدام و مرگ قذافی و مرگ این سگا و خوکا دیدین دیگه ها، وقتی به مردم خبر دادن سقط شدی و یه مملکت چراغونی و پایکوبی و شیرنی و اینه، امام صادق اینو میگه. یه عده مرگشون راحتشونه، یه عده مرگشون راحت مردمه، مردم نجات. چه بدبختایی هم اینا که یه نفر میمیره 30 میلیون پایکوبی میکنن و خوشحال میشن. یه همینه که امام صادق میفرموید خدایا به حقیقت امام صادق مرگ ما رو راحت ما قرار. خیلی زشته ما بیمیریم و بعد مردم بگن راحت شدیم از دستش، یا زن و بچه بگن راحت شدیم، یا همسایه ها، یا مردم یه شهر، یا مردم یه مملکت. خدا نیاره وضع ما رو به جایی که مردم بگن شرش کی کنده میشه، کی تموم میشه، کی سقط میشه، کی کنار میره که ما راحت بشه. خیلی بدبختی که قلوب مردم مؤمن در نگرانی باشه. بپاییم که دلای مردم مؤمن نگران ما نباشه. روز پیغمبر امروز، روز شنبه است، در زد وجود مبارک صدیقه کبرا در رو باز کرد. پدر به دختر گفت من نهار اومدم پیش شما. زهرام گفت بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. گفت بابا تشریف بیارین. فاطمه زهرا می فرماید بابام نشست، منو امیر المؤمنین و حسن و حسینم مقابلش نشستیم. چهره ما چهارتا رو به قول ما برانداز کرد. هی منو نگاه کرد، علی رو نگاه کرد، حسن رو نگاه کرد، حسین رو نگاه کرد. یه مرتبه از جا بلند شد رفت گوشه اتاق، تکبیر بست، 2 رکعت نماز خون، سلام نمازو که داد مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کردن. حسین از جا بلند شد. پیغمبر طبق روایاتمون نسبت به کسی دیگه ننوشتن، منم ندیدم، شاید باشه، من ندیدم. نسبت به گریه ی ابی عبدالله خیلی حساس. اون وقت که ابی عبدالله شیر خوره بود، تو روایت دیدم یه روز داشتن از تو کوچه رد می شدن، صدای گریه ی حسینو شنیدن، برگشتن، در زدم، فرمودن زهرا جان بچه رو ساکت کن، من طاقت شنیدن گریه او رو ندارم. حضرت زهرا میگه حسین اومد پشت شانه راست پیغمبر شروع کرد گریه کردن. پیغمبر برگشت حسین رو برگردون، حسین جان چرا گریه میکنی بابا؟ گفت به گریه شما گریه میکنم، شما مگه مهمونی نیومدین؟ چرا گریه میکنی؟ من توضیح میدم حرفای پیغمبر رو. فرمود پسرم من نگاه به چهره شما میکردم، دیدم در آینده تمام شما رو در بدر میکنم، بلاها به سرتون میارن، حتی نمیذارن قبر یکیتون کنار قبر من باشه. پسرم من دارم میبینم بین در و دیوار صدای ناله مادرت بلنده، دارم میبینم تو محراب مسجد فرق باباتو میشکافن، دارم میبینم بدن برادرتو مورد حمله قرار میدن. اما عزیز دلم لا یوم که یومه در این عالم هیچ روزی مانند روز تو نیست.